امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، دوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسد بهش، دنیا بشه واسد بهش.
با اعلام ساعت 11 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با همکارانم در برنامه و اما ورزش.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان.
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر،
و اما
و اما
و اما
ورزش. و اما
و اما ورزش.
ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. دوشنبه 21 مرداد سال 1398 خورشیدی و ما با برنامه و اما ورزش حدود ساعت 11:25 با شما خواهیم بود. عیدتون هم مبارک. سامانه پیام کوتاه ما 3881 منتظر دریافت پیام ها و نظرها و سوالات شما هسته. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88 سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیده. عناوین برگزیده امروز: اردوی اروپایی تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی هرچه بیشتر در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال که شهریور ماه در چین برگزار میشه شب گذشته به پایان رسید. در آخرین بازی این اردو هم تیم ملی بسکتبال کشورمون با نتیجه 85-55 مقابل تیم ملی بسکتبال یونان که یانیس آنتتوکونمپو ارزشمندترین بازیکن NBA رو در اختیار داره شکست خورد. امین احمدیان ملی پوش جوان تیم ملی تنیس روی میز کشورمون در تور جهانی جوانان هنگ کنگ تونست در فینال رقابت‌های انفرادی جوانان نماینده سنگاپور رو از پیش رو برداره و صاحب گردناویز طلای این دور از رقابت‌ها بشه. احمدیان پیش از این در بخش تیمی هم گردناویز برنز و در بخش دوبل هم گردناویز طلا رو از آن خودش کرده بود و رکورددار کسب گردناویز در این رقابت‌ها بوده. طبق اعلام پزشک معالج سهراب مرادی وزنه‌بردار سنگین وزن تیم ملی وزنه‌برداری ایران، مرادی قادر به شرکت در المپیک 2020 توکیو خواهد بود، اما برای احتیاط نسبت به روند درمانی ایشون قادر به همراهی تیم ملی وزنه‌برداری در رقابت جهانی تایلند نخواهد بود. مسابقات جهانی کشتی فرنگی جوانان روزهای 25 تا 27 مرداد در شهر تالین پایتخت استونی برگزار میشه که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون هم برای حضور در این رقابت‌ها فردا شب عازم استونی خواهد شد. قرعه کشی پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان هم عصر دیروز در استونی برگزار شد و ملی پوشان پنج وزن نخست کشتی آزاد رقبای خودشون رو شناختند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی دوچرخه سواری در سوئیس روز گذشته در بخش بانوان و در ماده کراس کانتری، فرانک پرتو آذر ملی پوش کشورمون با 56 امتیاز در ردیف 56 ایستاد. با این رتبه پرتو آذر از صعود به فینال رقابت‌ها باز موند. شش تفنگدار ایرانی رشته اهداف پروازی در دو ماده تراپ و اسکیت امروز تهران رو به مقصد شهر لاتی فنلاند ترک کردند تا در رقابت‌های قهرمانی جهان و آخرین مرحله توزیع سهمیه برای حضور در المپیک 2020 توکیو تلاش کنند. یک گزارش بشنویم از تیم ملی جودو.
تیم ملی وشا ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان تمرینات خودش رو پیگیری می‌کنه. این تیم پارسال در روسیه عنوان قهرمانی رو در بخش استاندا یا همون مبارزه از دست چینی‌ها درآورد و امسال شاگردان حسین اجاقی کاری بسیار سخت برای تکرار قهرمانی دارن، چون رقابت‌های امسال به میزبانی چین برگزار خواهد شد.
در 10 وزن تمام اوزان نفرات اولش مشخص شدن و فیکس شدن. مسابقاتمون اواخر مهر ماه، یعنی اواخر مهر ماه اعزام میشین و اوایل آبان ماه مسابقات جهانی در واقع برگزار میشه. تیم ما هم یه تیمی هستش که تشکیل شده از با تجربه ها و جوانترها. فرقی که این دور از مسابقات با دور قبل برای ما کرده اینه که ما یه سری قهرمانایی که دورهای قبل برای ما مدال آور بودن، مثل آقای قلی‌پور که از دنیای قهرمانی خدافظی کردن، مثل آقای معین تقوی که قهرمان بزرگی هستن و مدال طلای جهان و جام جهانی را آوردن، به دلیل آسیب دیدگی نداریمشون و در واقع یه سری ورزشکارای دیگر رو. ولی این تیمی که شما الان ملاحظه میکنید به جز محسن محمد سیفی، بقیهشون تا 90% کسایی هستن که سالهای قبل تو رده سنی جوانان مدال می آوردن و علاوه فنی و ساختار مسابقات هم برگزاری هم تفاوتی که این دور با دور قبل داره اینه که مسابقات هر روز وزن‌کشیه. یعنی ما قبلا 4 روز یا 5 روز مسابقه میدادیم، ولی روز اول وزن‌کشی بود، تا آخر دیگه بچه‌ها مسابقه میدادن. الان هر کسی که پیروز میدان بشه فردا مسابقه بعدیشو قبلش باید وزن‌کشی کنه و این کارو ما رو سخت‌تر کرده و اینکه ما دور قبل بالاتر از چینیا تو رنکینگ مدال‌ها قرار گرفتیم. ما قهرمان جهان شدیم و چین نایب قهرمان شد و یه جورای زخم خورده هستن از ما.
محسن محمد سیفی کسی که همیشه مدال طلای اون برای وشا ایران کنار گذاشته شده.
همه حقوقا به موقع پرداخت شده، همه شرایط خوابگاهی، شرایط خورد و خوراکمون، شرایط پوشش و همه چی، یعنی همه چی خداشه خوبه و فقط ورزشکارای که اینجا هستن از جمله خود من فقط تمرکزمون روی تمرین و مسابقات آینده هستش. قطعا خب رقابت‌های سختی رو شاهد خواهیم بود، چرا که همونجوری که شما خودتون مستثمر هستید و گفتید ما دور قبل قهرمان دنیا شدیم توی کشور روسیه و این برای چینیان خیلی گرون تمام شده و به شدت دنبال این هستن که بتونن عنوان قهرمانی رو از ما پس بگیرن، کما اینکه مسابقات هم توی کشور چین برگزار میشه و میزبانی رو خودشون گرفتن که این اتفاق بیفته.
من عرفان انگرین هستم، بازیکن وزن 60 کیلوگرم. برای اولین بار در تاریخ کشور تونست چین رو پشت سر بذاره در بخش مبارزه. ما دو سالهای گذشته همیشه با یک نقره یا یک برنز به مقام نایب قهرمانی میرسیدیم، ولی تو مسابقات جهانی کازان چین رو پشت سر گذاشتیم و حالا اونا تو کشور خودشون سعی میکنن که عنوان قهرمانی رو پس بگیرن، ولی ما هم چیزی کم نمیذاریم.
به نام خدا، میلاد عارف مقام هستم، وزن من 90 کیلوگرم. خدا رو شکر همه چی اوکیه، برنامه خیلی خوب داره پیش میره. تقریبا اردوی دوم هستیم الان، برنامه رو داریم انجام میدیم، امیدواریم که به همین خوبی بگذره. خدا رو شکر با تمرینی که استاد اجاقی انجام میدن روی ما، به نظرم تا الان شرایط خوبی دارم بچه و خدا شکر خودم هم شرایط خوبی دارم. بله خب قطعاً چین اومده که تقاص پارسال رو بگیره و نایب قهرمانیش رو جبران کنه و قهرمان بشه، و قاعدتا خب کار تیم ملی ایران قطعا سخت‌تر است. والله خب تقریبا حریفا رو که اونور می‌شناسیم، ولی خب فعلا ترکیب نهایی مشخص نشده، یعنی فیکس نشده 5 نفر اعزامی. امیدواریم که جزء اون 5 نفر باشیم و بتونیم افتخار آفرینی کنیم.
مسابقات وشوی قهرمانی جهان مهر ماه به میزبانی چین برگزار میشه.
یازده و ده دقیقه و 40 ثانیه شما شنونده رادیو جوان و برنامه و اما ورزش هستید. میخوایم در مورد والیبال صحبت کنیم. تیم ملی والیبال کشورمون نتونست در مرحله اول انتخابی المپیک 2020 تیم روسیه رو شکست بده و به المپیک راه پیدا کنه. روسیه 3-0 ایران رو شکست داد و خودش رو به المپیک رسوند. آقای جمشید حمیدی کارشناس والیبال، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم آقای مشکینی عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
تیم ملی والیبال کشورمون مقابل روسیه، روسیه‌ای که خب تغییر پیدا کرده بود حتی نسبت به لیگ ملت‌ها. آقای حمیدی، ما طی سالهای گذشته دیدیم که روسیه جوانگرایی کرده و حتی از رقابت‌های پارسال لیگ ملت‌ها این جوانگرایی ادامه پیدا کرده بود و اتفاقا در رقابت‌های لیگ ملت‌های امسال هم نتیجه داد و قهرمان شدن و برای انتخابی المپیک تازه چند تا از بازیکن‌های اصلی خودشون رو آوردن، چند نفر از بازیکن‌های اصلیشون به تیم اضافه شد، مثل آقای موزیرسکی که خیلی قدر قدرت هم هست به تیم اضافه شد و نتیجه رو برگردوندن و تونستن تیم ملی والیبال کشورمون رو شکست بدن. همین تیم ملی والیبال ایرانی که چند وقت پیش در رقابت‌های لیگ ملت‌ها روسیه رو در ارومیه شکست داده بود. چرا این اتفاق افتاد؟
بله، خدمتتون عرض کنم که بازی شب گذشته ایران و روسیه علی‌رغم اینکه تیم ما 3-0 خوب بازی کرد، باخت، ولی خوب بازی کرد. اونا مقابل تیم قدرتمندی مثل روسیه یک واقعیت رو نشون داد، در واقع یک خوش‌زنگوشدار برای مسئولان ورزش کشور ما به خصوص فدراسیون والیبال هستش که وعده ایستادن تیم ملی روی المپیک، روی سکوی المپیک 2020 رو میدن. به نظر من بهتره که یه مقدار واقع‌گرا باشیم، همونطوری که در برنامه‌های مختلف تی یکی دو سال گذشته خدمتتون بودم بارها تاکید کردم که لیگ ملت‌ها رو فدای بقیه ایدئال‌هایمون بکنه که مهمترینشون المپیک است، اما متاسفانه گوش ندادن و شما شاهد هستید که تیم ملی روسیه که امسال قهرمان لیگ ملت‌ها شد و الان هم برها یک تیم بسیار خوبی داره، دو سال پیش از سال گذشته و در واقع از دو سال پیش جوانگرایشون آغاز کردن. همه اهداف کشورهای مهم در والیبال از این المپیک تا المپیک آینده است و ما همچنان دور یک دایره میگردیم و با چند بازیکن خسته و البته توانا به دنبال کاپ میگردیم. کاپ مهم نیست، مهم اینه که
آخه به اونم نمیرسیم آقای حمیدی. کاش میرسیدیم، ما در لیگ ملت ها میتونستیم روی سکو بریم یا حتی به هر حال به فینال رقابت ها راه پیدا کنیم، بگیم که بالاخره به نتیجه رسیدیم. اگر کشورهای دیگه از المپیک تا المپیک برنامه ریزی میکنن، ما از لیگ ملت ها تا لیگ ملت ها برنامه ریزی میکنیم و نتیجه هم میگیریم، اما این نتیجه هم حاصل نشد. اتفاقا این نتیجه برای روسیه حاصل شد که طی یکی دو سال گذشته جوانگرایی کرده. اگر خاطر دوستان شنونده باشد، در لیگ ملت های پارسال روسیه نتونست نتیجه خوب بگیره و خیلی اوضاعش خوب نبود، یعنی طی یکی دو سال گذشته، اما برنامه ریزی برای جوانگرایش بالاخره تونست نتیجه بده و الان هم قهرمان لیگ ملت‌ها هستن، همین که خودشون رو به المپیک رسوندن و قطعا یکی از در واقع کسایی هستن که مدعی قهرمانی رقابت المپیک هم قرار دارن.
بله، تیمایی مثل ایتالیا، مثل لهستان که صعود کردن در واقع دارن همون، همچنین روسیه دارن نون اون آینده نگریشون رو میکنن. و ما در شب گذشته تازه اومدیم که میخواست به آقای محمد جواد معنوی نژاد رو دور بدیم، ازش بازی بگیریم، بازی کنه که تیه دو سال گذشته روی نیمکت میخ شده بود و گاه گذاری با فشار رسانه به میدون میومد، طبیعی که نمیتونه در یک جوه مهم خودشو نشون بده. من بازم تاکید میکنم الان که ما تو المپیک انتخابی المپیک دیگه فرصتی نداریم، دیگه اواخر آبان ماه و آذر ماه باید بریم انتخابی المپیک، ولی فدراسیون والیبال در برنامه ریزی های خودش باید یک کمیته فنی و یک کمیته صاحب نظر داشته باشه. چند دقایق پیش هم که با حضرت علی صحبت میکردم بیرون، یعنی ما روی برنامه ریزی آقای ولاسکو تونستیم در یک دوره 4 ساله موفق رو به نسبت موفق رو طی بکنیم، برای 4 سال آینده با این روند ما موفق نخواهیم شد مگر اینکه دیدگاهمون رو عوض کنیم، دنبال خودفریبی نباشیم.
بله، طی یکی دو سال گذشته ما عملا نتونستیم یک حالا جایگزین، یه نفر دومی برای آقای سعید معروف داشته باشیم. حالا امسال آقای جواد کریمی رو تونستیم استفاده کنیم، چه بهتر که اینها رو از سالهای گذشته به هر حال شروع می‌کردیم، ایشون رو می‌آوردیم در تیم، ولی این اتفاق نیفتاد. چند بازیکن اومدن ولی خب نتونستن نتیجه بخش باشن و ما نتونستیم اون فرد رو انتخاب بکنیم و همیشه سعی کردیم که سعید معروف محوری کار بکنیم. ای کاش ما نفر دومی برای این نفرات آماده می کردیم که تا المپیک بتونیم نتیجه لازم رو بگیریم، ولی این اتفاق نیفتاده. به نظرتون از اینجا به بعد فدراسیون ما، فدراسیونی که هنوز تکلیف خودش رو نمیدونه، یعنی اینکه هنوز انتخابات ریاست فدراسیون انجام نشده و آقای داوری به صورت غیرقانونی، یعنی موعد سرپرستیشون تموم شده و همچنان دارن سرپرست فدراسیون هستن و اداره میکنن این فدراسیون رو، چی کار باید بکنیم؟ با این وضعیت به چه صورت باید پیش بریم تا در المپیک بتونیم موفق باشیم؟
والا ما در انتخابی المپیک خوب باید بین تیم‌های آسیایی عنوان اول رو کسب بکنیم. با توجه به شناختی که من از تیم‌ها دارم، خب این ایده رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست، اما وقتی نگاه میکنیم مثلا تیمایی مثل چین یا استرالیا میان مقابل تیمایی قدری مثل کانادا 5 گیم بازی میکنن، نشان میدن که اونا هم دارن سخت تلاش میکنن، بخصوص استرالیا که اگر اون دوتا بازیکن معروف خودش هم برگردونه، من فکر میکنم که تیم خطرناکی، چون سرویس خیلی خوب میدن، با ایتالیا 5 گیم بازی کرده اگه اشتباه نکنم. به نظر من ما الان باید این تیم ملی رو با این شرایط موجود حفظ بکنیم، بازیکنان رو در شرایط روحی روانی خوب نگه داریم، ولی این جام ملت هایی که من همش تاکید داشتم که بتونیم به جوان ها بدیم، تلفیق از جوان ها و با تجربه رو داشته باشیم. جام جهانی رو که یک 2 ماه دیگه در ژاپن است کلن بدیم به بازیکنهای جوانمون، قید این کاف رو حداقل بزنیم که حتی هرچند که با تمام قوا هم بریم شاید نهایت سوم بشیم یا چهارم بشیم، ولی برای انتخابی المپیک دیگه باید همه ترکیب و اصلی رو داشته باشیم و فراموش نکنیم بعضی از بازیکنهای ما عالی هستن با تجربه، ولی در سن بالای 30 سال مرد بازیهای 5 گیمه نیستن. اینا مواردی هستش که مربی تیم ملی و کادر فنی اونو باید روش کار بکنن، اجازه ندن که المپیکی دیگه از دست ما بره. ما شایسته المپیکی شدن در آسیا هستیم، ژاپنی هم که میزبانن. الان چندین نشست کارشناسی در فدراسیون والیبال میتونه این مشکل رو حل بکنه.
ما رقابت های قهرمانی آسیا رو داریم در شهریور ماه، درسته؟
بله.
که اونجا باید تیم ما جز 8 تیم برتر این رقابت ها بشه تا بعد در انتخابی المپیک آسیایی حاضر باشه. این یه نکته. بعد ما رقابت های قهرمانی حالا جام بین قاره ای رو داریم در ژاپن. شما میگین که ما در رقابت های جام بین قاره ای از جوان ها استفاده بکنیم.
بله، من نظرم بر این
همون بیشتر همون جوان هایی که حالا هم به عنوان تیم دوم در رقابت حتی با مکزیک حاضر خب شدن و همین که جوان هایی که در تیم ملی جوانان ما حضور داشتن و قهرمان جهان شدن مثل اسفندیار که میتونن به این تیم اضافه بشن.
بله بله، ما الان بازی کنیم مثل فرهاد قائمی دیگه چیزی نمیتونه بیاموزه یا تجربه کسب کنه، ایشون در اوج والیبالشون رو طی کردن. البته الان ایشون هستن، ایشون هم برای والیبال زحمت کشیدن. ما در جام بین قاره میتونیم از همین جواد کریمی عرض شود که
علی اصغر مجرد، امیرحسین اسفندیار، پوریای علی،
جواد معنوی نژاد،
بله،
و از اون طرف هم امیرحسین اسفندیار
و جوانهایی مثل عبادی پور که به این تیم اضافه بشن و حالا کمک میکنه از حیث تجربه هم بالاخره این تیم کم نیاد.
بله، خب این بازیکن‌ها با تجربه کنار تیم باشن ایبی نداره، 3 تا 4 تا با تجربه میتونن وایسن در موقع لزوم کمک کنن، ولی اینکه همش از اینا کار بکشیم بالاخره فرسوده میشه. ماشین هم که باشن احتیاج دارن که یه بالاخره استراتی داشته باشن، استارتی دوباره بزنن. به هر حال اینا مسائلی هستش که دنیای والیبال داره پیروی میکنه، اونا رو تجربه کرده و ما اگر همونطور که از تجربه بین‌المللی آقای براسکو استفاده کردیم ضرر نکردیم، بیایم از تجربه بین‌المللی سایر کشورها هم استفاده کنیم به هر ضرر نمیکنیم.
بله، امیدواریم که تیم ملی والیبال کشورمون در آینده بتونه بهتر عمل بکنه و خب خودشو به المپیک برسونه که حالا به خورده کارش راحت تر هست برای رسیدن به المپیک، اما امیدواریم که در المپیک بتونه روی سکو بره. حرفی که آقای داورزنی چند سال پیش، بکنم 7 سال پیش یا 6-7 سال پیش بود که در ویژه برنامه ایدانه ما حضوری عنوان کرد و گفت که ما امیدواریم که در المپیک 2020 روی سکو بریم و ایشالله که با یه برنامه ریزی خوب بتونیم خودمون رو
آقا 2020 نشد 2024 هم داریم آقا.
نه دیگه، برنامه ریزی آقای داورزنی اون موقع 2020 بود. امیدواریم که در 2020 این اتفاق بیفته و کمک کنه به آینده والیبال ما تا ایشالله در 2024 دیگه قهرمان المپیک بشیم.
انشالله.
ممنون از شما.
قربون شما.
خدا حافظت. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. امشب دو رقابت در منطقه غرب آسیا برگزار میشه، مرحله یکم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. البته امارات با النصر عربستان ساعت 20:10 دقیقه دیدار میکنن در امارات و در دوحه قطر هم به میزبانی زوباهن ایران، تک نماینده فوتبال کشورمون، مقابل الاتحاد عربستان رقابت خواهد کرد ساعت 23:30. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم زوباهن ایران، نماینده خوب فوتبال کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان، برای تیم آقای منصوریان شاله که موفق باشن. دیدار رفتشون رو 2-1 شکست خوردن و ما خیلی امیدواریم که بتونن در رقابت برگشت تیم الاتحاد عربستان رو شکست بدن و خودشون رو در مرحله بعد ببینن. هفته اول لیگ برتر انگلیس هم به پایان رسید. دیروز در مهمترین دیدار این هفته، من یونایتد مقابل چلسی به میدان رفت و در نهایت در اولترافورد 4-0 تیم چلسی رو شکست داد. لستر سیتی مقابل ولورهمپتون 0-0 به تساوی رسید و آرسنال هم 1-0 میزبان خودش نیوکاسل رو شکست داد. در روزهای گذشته هم لیورپول 4-1 نوریچ رو شکست داده بود، منسیتی 5-0 وست هام رو برده و تاتنهام هم 3-1 آستون ویلا رو شکست داده و یه جورایی تیم‌های قدر قدرت لیگ برتر انگلستان خیلی خوب رقابت‌های امسال رو آغاز کردن. من حامد مشکینی به اتفاق حامد حجتی، حسن معین، مجده تهرانی، محسن نهاوندی و حدیث زمانی از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. عیدتون مبارک، پایان و اما برسش.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جونم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی بیتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی بیتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، لالالالالالا، جوین برای تو، لالالالالالا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل‌های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
The cool.